در سطح کلان در سطح ملی اون مشکلاتی که ما داریم بهش فائق بشیم.
بله داریم آمایش سرزمین های دکتر خداوخشی
برای استان ها مصوب شده، سند ملی آمایش سرزمین در حال تهیه است که به زودی انشاءالله نهایی میشه
که تو استاندارا قرار بود بنویسن. درست میگم؟
سازمان برنامه بودجه کشور متولی هست که در استان ها این سند رو داره تهیه میکنه.
بله
من میخوام که به چند تا در واقع نمونه اشاره بکنم.
بله بفهمید.
در خب یکی از شهرستان های استان لرستان در حوزه انتخابی خود من در شهرستان علی گودرز به چند تا مزیت نسبی اشاره بکنم و اینکه ما وابسته هستیم به بعضی از کالاهایی که از خارج از کشور مجبوریم اینا رو تامین بکنیم. حالا در یک گوشه ای از این کشور پهلاور در شهرستان علی گودرز بعضی از اینها رو اگر که بهش توجه بشه اونجا سرمایه گذاری بشه میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم. به عنوان نمونه ما در حال حاضر 1.5 میلیارد دلار ارز خارج میکنیم برای وارد کردن کاغذ. خب ما نه تنها در شهرستان علی گودرز میتونیم توی زمینه از اون مزیتی که وجود داره استفاده بکنیم، در نقاط دیگری از کشور هم همین مزیت نسبی وجود داره. به عنوان نمونه پودر کربن و کلسیومی که اونجا هست به خلوص 98% داره میشه تبدیل کرد به کاغذ.
بله
مواد اولیه فراوانه و از این وابستگی که ما داریم 1.5 میلیارد دلار ارز باید خارج بکنیم این مسئله رو حل بکنیم.
خب
جاهای دیگه مزیت‌های دیگری وجود داره. مثلا برای بحث در واقع اشتغال برای حل مسئله بیکاری خود طبیعت به ما آدرس میده که ما چجوری مسئله رو حل بکنیم.
بله.
تو جاهای مختلف کشور یک نمونه مثلا این مزیت‌هایی که وجود داره ارتفاعاتی که تو تمندر بوده ما سال گذشته رفتیم اونجا پیست اسکی رو اندازی کردیم. هزینه خیلی زیادی هم نداره نسبت به سرمایه‌گذاری دیگه که انجام بشه. خود این کمک میکنه به توانمندسازی مردم، افزایش درآمد اشغالات خانواده‌هایی که اونجا هستن، تو همون دهستان هستن، تو همون روستا هستن. بالاخره این طبیعت داره به ما میگه همین کوهی که هست، همین ارتفاعات تمندری که اونجا هست، همون برفی که اونجا هست، اگر واقعا برنامه باشه میشه استفاده کرد از این عنوان یک مزیت استفاده کرد برای رونق اقتصادی، برای ایجاد اشتغال، برای حل معضل بیکاری در جای مختلف کشور. به همین شکل ما خب استانهایی داریم که اینا مزیت نسبیشون کشاورزی هست. مقام معظم رهبری تاکید کردن که سرمایه‌گذاری بشه و سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی، برای نهادهای عمومی که ما در کشور داریم، نهادهای عمومی غیر دولتی خود 60 صندوق بازنشستگی کشوری، ببینید تو شرایط فعلی اینها ظرفیت خوبی هستند. اگر بخش خصوصی ما نمیتواند واقعا آنچنان که باید و شاید سرمایه گذاری بکنه، ما توی این شرایط تحریم توی مقطع زمانی 3 ساله 4 ساله 5 ساله میتونیم این موانعی که بر سر راه اینا هست برای سرمایه گذاری این موانع رو رفع کنیم، اینا سرمایه گذاری بکنن. حالا سرمایه گذاری کردن، کارخونه اداره کردن، مجتمعی رو اداره کردن، بیان بعدا اینها واگذار کنن به خود مردم از طریق بورس به شکلهای دیگری واگذار بکنن. خب بخش خصوصی شاید نتونه به این شکل عمل بکنه ولی از ظرفیت اینا استفاده بکنیم. الان بعضی از موانعی که سر راه اینها وجود داره سرمایه گذاری اینا رو قفل کرده، از محدودیت ها مانع سرمایه گذاری اینها شده. خب نمیشه ما هم اینا رو محدود بکنیم، هم به خدمت شما که عرض شود بانک ها رو بگیم شما سرمایه گذاری نکنید.
خب.
متکی باشیم صرفا به بخش خصوصی. بخش خصوصی هم این ظرفیت محدودی داره. ما توی شرایط تحریم هم باید از سازمان های توسعه خوب کمک بگیریم، از نهادهای عمومی استفاده بکنیم، مثلا نهادهای عمومی غیر دولتی، و هم در کنارش از ظرفیت مردم با آوردی بخش خصوصی استفاده بشه که سرمایه گذاری هایی که مبتنی بر مزیت های نسبی در کشور هست و اینا کمک میکنه به ایجاد اشتغال و کمک میکنه به تأمین اون کالایی که واقعا مورد نیاز مردم هست.
بله.
بتونیم بر این مشکلات پایه بیاریم. یکی از مواردی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن حل مشکل کسری بودجه. خب کسری بودجه رو اگر که ما واقعا بخوایم که این کسری که در واقع ناشی از عدم فروش نفت خام و میانات گازی هست این رو بتونیم جبران بکنیم، ظرفیت مالیاتی کشور ظرفیت خیلی خوبیه. 100% ظرفیت مالیاتی رو اگه در نظر بگیریم 40% مشمول مافیاتی مالیاتی است. بسیاری از این مافیاتی مالیاتی فساد درش هست.
بله.
اونایی که لازمه ما حتما حمایت بکنیم باید حمایت بکنیم، ولی در بعضی جاها باید بازنگری بشه و از این ظرفیت مالیاتی که در کشور هست به شکل مناسبتر و مطلوبتری استفاده بکنیم. و یکی از موارد دیگه که مقام معظم رو تأکید فرمودن، خب همون در کنار جهش تولید حمایت از قشرهای ضعیف بود که ما خوشبختانه در کمیسیون برنامه بودجه توی شرایط فعلی که نیاز بوده کمک کنیم به قشرهای ضعیف و دهکایی که درآمد پایینی دارن، خب اون مصوبه‌ای که داشتیم برای تأمین کالای اساسی خب مصوبه خیلی خوب بود، الحمدلله شورای محترم نگهبان اون رو تایید کرد، ابلاغ شد که بره برای اجرا. یعنی یکی از محوری که مقام معظم رهبری تاکید کردن
بله.
برنامه بودجه مورد توجه بوده، بعد حل کسری بودجه هم در دستور کار ما هست که داریم انجام میدیم. در رابطه با افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهاد عمومی، خب جاهای دیگه بالاخره خود دولت باید کمک بکنه، خود مجلس باید گام‌های بیشتری رو برداره، موانع رو از سر راه نهاد عمومی دولتی و غیر دولتی برداره که اینا بتونن اثرگذاری بیشتری داشته باشن. خودباوری و این که واقعا ما اعتماد بکنیم به مردم و این نگاه سیاسی غلطی که وجود داشته در سالهای اخیر که متکی بوده بر مساعدت‌های بین المللی، این نگاه اگر تغییر بدیم، بیایم توجه بکنیم به مزیت‌های داخل این کشور، این نگاه نگاهیه که تأمین کننده عزت مردم ایران هست. ما اگر حتی تحریم‌ها برداشته بشه، ما باید در ابتدا متکی به خودمون باشیم، از ظرفیت داخل استفاده بکنیم. یک نمونهش جناب آقای راسخ، ببینید ما در برنامه شما توسعه دولت مکلف کردیم که شما بیاید شبکه توزیع برق کشور رو از شمال، جنوب، شرق و غرب توسعه بده. این اختلاف دمایی که داریم با کشورهای همسایه، این اختلاف افقی که داریم با کشورهای همسایه،
برق صادر کنیم،
این مزیت نسبی برای ما برق صادر بکنیم و همین سیمای برق برای ما امنیت هم در واقع ایجاد میکنه، زمینی که درآمدزایی داره. مزیت‌های فراوانی ما در کشور داریم، از ما اراده جدی میخواد. این یکی از مشکلاتی که سر راه ما هست، این ضعف مدیریت و انفعال بعضی از مدیران هست و جاهایی هم متاسفانه شاید عمدن کمکاری میکنن در بعضی از جاها، در بعضی از دستگاه‌ها، که مردم رو به گروگان بگیرن، مشکلات بیشتر بشه که ما در مدت چند به هر در واقع کاری بدیم و هر امتیازی رو بدیم. این نگاه غلط سیاسی اگر که اصلاح بشه و برگردیم از ظرفیت داخل استفاده بکنیم، قطعا میتونیم این مسائل و مشکلاتی که سر راه ما هست اینا رو ازش عبور بکنیم و انشالله اون آرمان‌هایی که انقلاب داشته به اون آرمان‌ها دست پیدا بکنیم
انشالله. آقای دکتر خدابخشی عزیز، من زمینی که از توضیحاتون متشکرم، یکی دو سوال کوتاه میپرسم در باره این محورایی که شما فرمودید. خیلی کوتاه برای ما توضیح بدید که به جلسه‌تونم برسید. آیا آمایش سرزمین اگر نوشته بشه، چون 24 سال داریم مینویسیم، 24 سال دقیقا، حالا من 24 سالشی من یادمه،
بله،
استاندارا دادیم نوشتن سال دولت 11 هم، عواسط دولت 11 هم بود، استاندار نوشته بود که من دوست دارم استان خودم گردشگری بشه، صنعتی بشه، معادنش فلان بشه، یعنی استاندار میخواست که استانش بشه بهشت، فارغ از اینکه آقا اصلا این استان اصلا امکان صنعتی شدن نداره.
هلو.
یعنی یه طرح خیلی ضایعی اصلا نوشته شد و وقتی دادن استانداران نوشتن. چرا؟ چون میخواست استانش شکوفا بشه دیگه، طبیعی هم از که اونجوری بنویسه.
بله.
اگر آمایش سرزمین تمام بشه، که منم خبر دارم تو سازمان برنامه دارن روش کار میکنن، این میشه یه الزام قانونی که حتما بر مبنای اون دیگه یه نماینده مجلس نگه آقا من اینجا صد میخوام، بگن آقا اصلا اینجا صد نباید زد، این قانونی میشه. اگر بشه، آیا مثل قوانین مادری دیگه این مثل برنامه‌های توسعه میشه که حد اکثر 20% تحقق پیدا میکنه؟ خب این آمایش سرزمین از الان تکلیفش روشنه. این یک. دو، موضوع کسری بودجه و معافیت‌های مالیاتی. میدونید که الان تو حوزه کشاورزی دارن کار میکنن برخی معافیت‌های مالیاتی حوزه کشاورزی رو حل کنن، رفعش بکنن، یعنی برش دارن معافیت‌های مالیاتیش رو. یعنی ما داریم شیپور رو از ته می‌زنیم. آقای دکتر خدابخشی، این راههایی که میفرمایید اگر چنین شود، اگر چنان شود، نهادهای عمومی غیر دولتی به خاطر سیاست‌های پولی و مالی غلط همه دولت‌های بعد از جنگ افتادن تو بازار سفته بازی. آقای دکتر خدابخشی، دلار بازار کی جمع می‌کنه؟ سکه بازار کی جمع می‌کنه؟ مسکن رو کی می‌خره؟ مردم که نمی‌خرن که. اینان سفته بازی می‌کنن، پولا رو جمع می‌کنن، حالا الان من قانونی وجود داره برای اینکه بیان یه جا سرمایه گذاری بکنن. بابا بازار رو به هم میریزن همین نهادها، نهادهای اون غیر دولتی که میفرمایید، بعد میگن آقا مانع وجود داره، ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم. خب معلومه دولت نمیذاره سرمایه گذاری کنه، برای اینکه اصلا این ثروت رو با سفته بازی به دست آوردن. حالا به دست آوردن نداره، دولت برنامه بریزی سیاست‌های پولی و مالی درست شه، مردم دنبال کار باشن، دنبال سفته بازی نباشن. حالا یه چه مردم چه نهادهای عمومی. بفهمید آقای دکتر خدابخشی.
بله، در خصوص مطالعات آمایش سرزمین واقعا فرض بر اینه که با پشتوانه کارشناسی اون سند تهیه بشه. یعنی من نماینده به خاطر اینکه توی استان لرستان یا توی شهرستان علیگودرز هر اتفاقی بخواد بیفته، هر چیزی میخوام بیایم اونجا سرمایه گذاری بشه، ولی پشتوانه کارشناسی نباشه، مبتنی بر مزیت نسیم نباشه، یعنی این رو در واقع بخواد اعمال نفوذ بکنیم، لابیگری بکنیم، خود استاندار بیاد کار را انجام بده که استانش به قول شما بشه بهشت، خب اون برخلاف اصلا مطالعات آمایش سرزمینه. ما فرض بر اینه که بر اساس مطالعات آمایش سرزمین ما بیایم کار بکنیم. اون جاهایی که در واقع ما آب نداریم برای اینکه صنعت فولاد در اونجا ایجاد بشه، سرمایه‌گذاری بشه، خب نباید بریم اونجا سرمایه‌گذاری بکنیم. خب باید جایی بره این صنعت فولاد، باید بره جایی که حتما آب داشته باشه. ببینید و جایی که بالاخره مزیت نسبیش کشاورزیه، تو مطالعات آمایش سرزمین میگن اینجا در واقع در تقسیم کار ملی که باید انجام بشه اینجاش کشاورزی کار بشه. خب شما ببینید تصمیماتی که وزارت نیرو میگیره برای تخصیص آب، ببینید چقدر تخصیص داده، اون درصد زمینهاییش که زمین کشاورزیش که آبی شده چقدره.
درست.
الان استانی هست که کشاورزی مزیت نسبیش مثل همین استان لرستان، منتها درصد زمین های کشاورزیش که آبیه 23%. بعد متوسط کشوری چقدره؟ 47% از زمین های زراعی کشور آبی هستن.
خب
اگه این استان مزیت نسبیش کشاورزیه، پس این وزارت نیرو این تخصیص آبی که بالاخره تصمیم گیری میکنه روی آب برنامه ریزی میکنه، پس اینجا رو چرا اینجوری تصمیم گرفته؟ یا استان های دیگری؟ خب این تصمیمات غلطی که پشتوانه کارشناسی نداره از طرف مسئولین اجرایی، یا از شبت که من نماینده اگر با اعمال فشار بخوام یک کاری تو عوض انتخابی هم یا تو استان انجام بدم، اینا باعث میشه کشور به هم بریزه. باید بر اساس مطالعات کارشناسی، بر اساس مزیت‌های نسبی تصمیم گیری بشه و این نظام برنامه ریزی ما باید به یک گونه‌ای باشه که مناطق مختلف کشور رو ببینه. بله. فرایند توسعه یک فرایند متوازنی باشه.
بله.
یعنی اگر نظام برنامه ریزی ما بیاد همه مناطق ببینه، بیا شهرستان علیگودرز رو که حوزه انتخابی من هست ببینه، بله، مبتنی بر همون مزیت‌ها، برای چی من نماینده باید برم لابی بکنم؟
بله.
وقتی که میگن که 100,000 هکتار به عنوان نمونه در یک برنامه توسعه اراضی شیبدار بیاد درختکاری بشه،
دوست.
یعنی کلی حکم میارن ولی برای مناطق مختلف کشور نمیگن که چقدر باید کار بشه. اینجا در واقع زمینه ایجاد میکنه بقید که نماینده بره لابی کنه بگه
درسته
که 500 هکتارش بیاد در فلان جا کار بکنه. خب بعد مناطق مختلف کشور بعد دیده بشه. یعنی برنامه‌ریزی که ما داریم، برنامه‌ریزی توسعه، نباید متوقف باشه در سطح ملی، باید مناطق رو ببینه. اگر برنامه‌ریزی منطقه‌ای رو ما داشته باشیم، همه استان‌ها، همه مناطق کشور دیده بشن متناسب با اون مزیت‌هایی که دارن، دیگه راه لابی‌گری دیگه بسته میشه. دیگه کسی دیگه انگیزه برش نمیمونه که بیاد ارشبتی رایزنی، چون خود نظام برنامه‌ریزی اینو می‌بینه. ولی اگر که این نظام برنامه‌ریزی به همین شکل باشه، برنامه توسعه فقط در سطح ملی باشن، به صورت بخشی بیان هدف‌گذاری بکنن، مطمئنن همون اتفاقاتی که تو 40 سال گذشته افتاده، نمایندگان رایزنی کردن و اعمال فشار و نفوذ اینها، همین متأسفانه
تکرار میشه. بله، درست. خیلی متشکرم آقای دکتر خدابخشی. به حال این رو هم قانون بشه، کسایی باید اجرا میکنن که شما میگید ممکنه کار شکنی بکنن. آقای دکتر خدابخشی، جناب عالی سالهاست که هم تو مجلسید، هم پیشتر تو دستگاه اجرایی بودید، میشناسید این ساختار رو و این سازوکار رو. گرچه باید امیدوار بود به اینکه همه چیز درست بشه، چون حداقل نیت اینه که این اصلاح صورت بگیره، اما تا دست به اصلاح سیاست نزنیم تو برخی حوزه ها و مسیر رو مثل یک معلمی که مسیر رو هموار میکنه نشون میده، میگه راه کفی جاده ای آسفالت است، حالا برو، این اتفاق نیفته حتما مؤثر نخواهد شد و اگر اراده دولت ها نباشه آقای دکتر خدابخشی صورت نمیگیره. من آرزو میکنم با وجود مجلس 11 هم که به اون امید هم میره و خیلی هم دربارش صحبت میشه، این اتفاقات دست کم در 4 سال آینده بیفته اگر در کوتاه مدت نمیفته. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر خدابخشی.
ان شاء الله. منم تشکر میکنم که امکان گفتگو فراهم
براتون
شما و شنوندگان عزیز. خدا
حافظتون باشه ان شاء الله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بپردازیم به خریدهای آنلاین. این روزا خیلیاتون خرید آنلاین میکنید از فروشگاه‌های اینترنتی. میدونید که حتما یه گزینه‌ای داره که این پولو الان میپردازید یا موقعی که کالا رو بهتون آوردن تحویل دادن. توصیه شده که اون موقعی که میخوان کالا رو به شما تحویل بدن باز کنید ببینید سالم بود تحویل بگیرید، چون یکی از تخلفات پرتکرار اینه که اون کالایی که به شما نشون میدن با اون کالایی که به شما میدن یکی نیست و خیلی خوب اینجوری دوچار یعنی مغبون میشن دیگه، ضرر میکنن. این یکی از تخلفات پرتکرار. جاب سنگ پاشایی معاون محترم اجتماعی پلیس فتا در ناجا روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره این خریدهای آنلاین هشدارهای لازم رو به شما بدن. جاب سنگ پاشایی سلام عرض میکنم.
بله، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما آقای راسف. آقا صبحی که با صبح بخیر و گفتگو شروع بشه، صبح خیلی قشنگیه.
سلامت باشید.
قشنگی رو تقدیم میکنم به همه شنوندگانتون. همسر عزیزم هم که تو منزل نشسته و داره
صدای من رو به این حس بسیار عالی جان سنگ پاشایی.
بله، این
شعرم خدمت همسر جناب عالی عرض ادب میکنم. همسر جناب سنگ پاشایی میخواد شعرم براشون بخونید آقای؟
نه، همین شعری که گفتم اتفاقا ایشون برای من فرستادن. من
زنده باشید. خدا به شما سلامتی بده.
پاینده باشید.
جناب سنگ پاشایی با این روح لطیف چطور تو فضای نظامی و انتظامی؟
ازم به حضور شما غالب در فضای نظامی همین شکل هستش. بله. همکاران بنده، اما خب موقعیت شغلی و
بله.
ازم بود مأموریت‌های شغلی ایجاب میکنه که یک مقداری جدی باشیم، ولی خب چیزی که هست همیشه بله. به این شکله.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. جناب سنگ، تخلفات پرتکرار حوزه فضای مجازی 1 2 3 4 برای ما بگید و بگید شهروندان برای اینو چیکار کنن.
چون بحث خیلی قشنگی رو شروع کردید آنلاین و الان هم در زمان محدودیت‌های تردد‌های کرونایی هستیم. بله. بحث خیلی قشنگه. یکی از دغدغه‌های ما همین هست، خریدهای آنلاین. تجربه هایم که ما به دست آوردیم اینه که مردم ما به وبگردی و خریدهای آنلاین ارزم به حضور شما یا شاپ آنلاین ها علاقه دارن.
بله.
این چیزیه که ما ازش نمیتونیم جدا شیم. قبل از ایام کرونا هم وجود داشت.
بله.
خب این قضیه فروشگاه‌های آنلاین به این شکل هست که اجناسی رو که به صورت بدون واسطه و با قیمت پایین‌تر به دست مصرف کننده میرسونن، یعنی که شعارها باید این باشه و همین هم هست، اما تخلفاتی در این حوزه اتفاق میفته. اگر اجازه بدید دونه دونه توضیح میدم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین، اولین تخلف که خیلی رایج هست اینه که عمدتاً خریدهایی که از صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و یا پیام‌رسانی مثل تلگرام اتفاق میفته. تبلیغات مختلفی رو شما میبینید، جنسی رو به شما عرضه میکنن با یه قیمت خوب مناسب و شما پول رو پرداخت میکنید.
صحیح.
این اولین تخلف اینه که اولین جرم اتفاق میفته اینه که کلاهبرداری اینه که پول از شما میگیرن، جنسی به شما تحویل نمیدن.
بله.
چون ببینید یک تلفنی اونجا نذاشتن، یک آیدی گذاشتن، با یک آیدی دارن هموطنان رو فریب میدن. این اولین تخلف.
بله.
دومین تخلف اینه که جنسی رو الفی رو به شما نشون میدن.
بله.
حالا بیشتر در زمینه ساعت اتفاق میفته، زیورالات اتفاق میفته، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایش، لباس، جنسی رو به شما نشون میدن به عنوان جنس اورجینال و اصلی، ولی در هنگام تحویل جنس پول از شما میگیره، جنس فیک به شما میدن.
درسته.
این دومیه.
بله.
آقا سومی چیه؟ سومی در فروشگاه‌های اینترنتی دارای از من به حضور و نشان اعتماد الکترونیک اتفاق میفته. فروشگاهی که مجوز قانونی گرفته، حالا به علت نوسانات ارزی به هر دلیلی میاد تخلف میکنه، جنسی رو به شما معرفی میکنه، به عنوان مثال یه گوشی تلفن همراه که قیمتش عمدتاً با بیرون 300-400 تومان فرق میکنه. شما میری ثبت نام میکنی، مثلا 10 میلیون میریزی به حساب. اونها حالا به بهونه‌های مختلف جنسو ندارن تو انبار، یا نیاز به تامین مالی دارن، فقط یه تبلیغ صوری کردن.
بله.
پول شما رو میگیرن، بعد از یکی دو هفته شما میبینید از جنس خبری نیست.
درست.
پیگیری میکنید، متوجه میشید که اینها میگن که اون جنس تموم شده. ضوابط هم شما مطالعه نکردید که این فروشگاه چه ضوابطی رو به شما گفته. لغو یک طرفه ارزم به حضور شما اون معامله.
درست.
حالا شما پول رو پرداخت کردید، فروشگاه میگه بیا این جنس بر رو به شما معرفی میکنه که هیچ قیمتیش با بیرون هیچ توفیری نداره. شما میگید که نمیخوام، میگه پولتون رو عودت میدم. همین فرایند عودت پول یک ماه، یعنی 10 میلیون تومان شما یک ماه ارزم به حضور
بلوکه میشه دستمون.
متاسفانه این سه تا جور، این سه تا تخلف و کلاهبرداری اتفاق میفته و هر سه تاشون قابلیت پیگیری داره.
حالا چیکار کنیم؟ نخریم، یعنی پول نپردازیم به اینها؟
خیلی ساده. ببینید توصیه من به همه هموطنان اینه که از صفحات یک، از صفحات فروشگاهی در اینستاگرام، تلگرام خرید نکنید. اینها معتبر نیستن. اگر خریدی میخواید انجام بدید، همزمانی دریافت کالا و پرداخت وجه. حالا این یه قسمتشه. هر وقتم جنس آوردن جلو منزل، کارتون رو باز میکنید.
درسته.
میبینید تو خیلی قشنگ بسته‌بندیش میکنن.
بله.
کلاهبرداری اتفاق بیفته.
درسته.
جنس رو باز میکنید، اطمینان حاصل کردید، همون چیزی که شما خریدید پول رو پرداخت میکنید.
درسته.
این یک اصل کلی هموطنان در نظر داشته باشن.
بله. در مورد اون بلوک کردن پول یک ماهه.
بله.
خیلی ها فکر نمیکنن که مثلا یه ماه حالا 10 میلیون پولشون دسته نهادی یا شرکتی بمونه، اتفاق خاصی برش بیفته.
نه، مش
کاسبی میکنن. من میدونم.
بله،
مش کاسبی میکنن.
بله.
اگر واقعا تو قراردادی که با من میبندن من معامله کرده باشم و بتونن فسخ کنن یک طرفه، من چجوری میتونم شکایت بکنم ازش؟
بله، ببین شورای صنفی کسب و کارهای اینترنتی،
بله،
هر دادسرایی که شما شکایت کنید، دادسرای ویژه جرم تخلفات رایانه‌ای،
بله،
این تخلف هم رسیدگی میشه. این یکه.
بله.
دومی که هموطنان بیشتر این گزارشات رو میان به صفحات رسمی پلیس فتا،
یعنی
آدرس ما، پل ارتباطی ما،
بله،
سایبر پلیس داتا آر، بخش گزارشات مردمی اطلاع میدن.
درست.
و ما قطعی بدونید، ضمن اینکه یک سری فعل و انفعالات و عملیات‌های خاص انجام میدیم، اون پول رو استرداد میکنیم.
بله.
بر علیه اون شرکت، بر علیه اون سایت، اون فروشگاه.
بله.
ما چیکار میکنیم؟ اعلام شکایت و جرم میکنیم و به مرجع قضایی معرفی میکنیم. اگر و بارها داشتیم و دیدی هم دوستانی که سایت داشتن دیدن.
بله.
ببینیم تخلفات یک سایت بیشتر از حد اون حد معمول هست، ما نسبت به مکاتبه با شورای صنفی کسب و کارها و وزارت صمت اقدام میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتمادش رو ازم به حضور شما لغو کنیم، یعنی نشان اعتماد الکترونیک کالا و خدمات رو لغو میکنیم و اجازه فعالیت رسمی رو به اون شرکت نمیدیم.
تو اینستاگرام هم اعتماد دارن شرکت
به هیچ عنوان، هیچ سایت کانالی ما در اینستاگرام با ازم به حضور شما بون یا تلگرام بون اینما داده نشده تا الان، هیچ کس نداره. تبلیغات اینا انجام میدن.
بله.
ازم به حضور شما دروغین هست. حالا نه عمدتاً همشون، ولی خب متاسفانه میبینید بعضیا این فضا رو خراب میکنن. یه پرونده اگه اجازه بدید من تو یک دقیقه توضیح بدم.
خواهش میکنم بفهمید. بله.
این مالی که از دوستان من بود. ببینید خرید رو انجام داده بود یه فروشگاهی که در رشت خودش رو معرفی کرده بود که ما فعالیت میکنیم، جنس از مثلا بندر ترکمن از اینجا میاریم، قیمت خیلی پایین. این پرونده، این خرید رو انجام داده بود، پول رو پرداخت کرده بود، اما جنس رو نمیدادن. بعد ما دیدیم تخلف رو این پیج زیاد هست.
بله.
وقتی که رسیدگی کردیم و ازم به حضور شما اون کارهای فنی و پلیسی رو انجام دادیم، اون دو نفر که حالا اعلام جرم شد و مرجع قضایی در جریان بود، اون دو نفری که متخلف میکردن قربان در تهران منطقه جوادیه دستگیر شدن.
عجب.
ولی اینها حوزه فعالیت خودشون رو رشت اعلام کرده بودن. ببینید به همین راحتی میتونن فرید بدن. حالا در حوزه فروشگاه‌هایی که اینماد دارن.
بله.
از فروشگاه‌هایی خرید کنید که شهرت کافی رو دارن.
آ یعنی اینمادی که به اثبات رسیده در واقع.
ببین آره، ببین اولی که ببین بعضی فروشگاه‌ها اینماد دارن تخلف می‌کنن که اون ولی یه سری فروشگاه‌ها هستن که اون اعتبار تجارت لازم رو دارن.
درسته.
اسم فروشگاه رو من نمی‌تونم بیارم.
می‌فهمم. بله بله.
آره فروشگاه‌هایی هستن که اعتماد کامل و اون اعتبار لازم رو دارن. پاسخگویی وجود.
بله.
داره. عرضم به حضور شما
پیگیری وجود داره.
بله. بله. حالا هموطنا رو اینماد هم که میبینن رو اینماد یه کلیک میکنن. ببینید یه ایه با یه ان انگلیسی.
درسته.
معمولا با آبی رنگ یا زرد رنگ.
درسته.
وقتی اون کلیک میکنید باز میشه موقعیت زمانی، مکانی، فرد صاحب امتیاز.
بله.
و اینکه از چه تاریخی تا چه تاریخی تاریخ انقضا این فعالیت
مجوزش
داره، مشخص هست.
خب.
تلفن وجود داره، آدرس شرکت وجود داره، همه اینها رو میتونید چک کنید. ببینید به عنوان مثال باز ما تخلف داریم. ما هیچ داروخونه آنلاینی در کشور نداریم، اما بعضی تخلفی که انجام میشه اینه که مجوز لوازم آرایشی و بهداشتی میگیرن.
بله.
میان فروش دارو انجام میدن، حالا فروش داروهای غیر مجاز.
بله.
بدنسازی، لاغری، اینها رو هموطنان عزیزم باید همیشه مد نظر داشته باشه.
خب جناب سعید پاشایی، من یه پیشنهاد میتونم به شما بدم؟
10 تا پیشنهاد بده قربان.
زنده باشی ان شاء الله. بیاید شما برنامه ما رو اجرا کنید.
چرا؟
برای اینکه خیلی شاد حرف میزنید.
پاینده باشید. من
باور کنید. بعد هر روز صبحم اگر شما یه مثلا عرض ادب به همسرتون بکنید و یه پیام اینجوری مثل امروز صبح بدید، خدا میدونه مرد یاد میگیرن دیگه. آخر یاد میگیرن صبح با نشاط با همسرشون صحبت کنن، هم به همسرشون انرژی میدن هم خودشون انرژی میگیرن. جدی از من جواب سن پوشید پیشنهاد جدی بود.
من شادید ماشاءالله. رادیو گفتگو آغاز فعالیت های رسانه‌ای من بوده.
این زنده باشین.
من اون زمان با هشتگ گفتگو کار میکردم، خانم بهریه، آقای اسماعیلی فکر.
بله.
اینه که رادیو گفتگو رو خونه خودمون میدونیم.
زنده باشین ان شاء
الله. هر وقت برنامه هست با کمال میل. اینم که شما پیشنهاد میفرمایید
سلامت باشید،
سازوکارشو تهیه کنید چشم بنده با
کمال میل دست ما. بسیار خوب. ما پیشنهادشو میدیم به دوستان که جناب سمین پاشایی بیان هر روز با انرژی با حرارت صدای نفس شما آدمو سرحال میکنه.
پاینده باشید.
براتون از موفقیت میگم جناب سمین پاشایی.
با شما با هموطنانمون از این رسانه محترم
سلامت.
درود خدا بر شما.
خدا حفظتون بشه. خدا نگهدار.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب یکی از موضوعاتی که در تقریبا هفته های گذشته و روزهای گذشته مایه گلمندی شما شهروندان عزیز بوده، بحث شهریه دانشگاه بوده. خب رشته های مختلف اعلام کردید که مثلا فرض رقم شهریه بوده ایکس تومن، یه چیز نزدیک بین 30-40 یا حتی 50% افزایش پیدا کرده. خب مثلا شهریه ثابت یه رقم مشخصی است، شهریه بر اساس واحدها یا متغیرهایی که میپردازید عددش خیلی متفاوت شده. علارغم اینکه ظاهرا اعلام شده بود این شهریه های ثابت تغییر نمیکنه، اما رو واحدهای درسی که برخی دانشجویان انتخاب میکردن برای درس رقمش مقدار متفاوت شده. این مقدار انقدر هست که اعلام شده چند ده درصد، یعنی مثلا شاید تا حدود 40 یا 50% می افزایش پیدا کرده. اگر یه دانشجویی وارد سامانه حذف و اضافه بشه بخواد یه درسی رو هم حذف کنه، باید یه مبلغی هم اونجا از دینه بپردازه که این مبلغ هم تا بالای 200,000 تومان یاد کردید. پیام هایی که بر ما اومده از گلمندی شما حاکی از این هست. میخواییم ببینیم چقدر باید افزایش شهریه اتفاق میفتده. آیا شهریه متغیر وقتی گرفته میشه که کلاس ها برگزار بشه، یا اگر کلاس ها برگزار نشه باید این شهریه افزایش پیدا بکنه یا خیر؟ جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. اتفاقا عجله دارن که به جلسه مجلس برسن. آقای فلاحی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای فلاحی، دانشگاه آزاد باید اضافه میکردی شهریهش رو؟ اجازه داشته این رقم رو اضافه بکنه حالا که کلاس ها همش آنلاینه، هیچ ساختمونی مستهلک نمیشه، هیچ استادی سر کلاس نمیره، افزایش حقوقشون هم حد اکثر 20% بوده، آیا این شهریه باید افزایش پیدا میکرده؟ چقدر سقفش بوده که اینقدر دانشجوها گله میکنن میگن شهریه 2700 شده 3800؟
بله، من خب دیشب که این برنامه رو در واقع اعلان کردن که خدمتتون باشم، من سعی کردم که ببینم واکنش خود مسئولین دانشگاه آزاد در این زمینه چی هستن. اظهارات ریاست دانشگاه رو دیدم، همین که در واقع آقای حیدری که در اینجا هم به حال ارتباطاتی دارن.
بله.
طبیعتاً ببینید اصلش شهر